اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. تو این بحث که حالا داریم خدمتتون، همچنان که اون سال گذشته که یه خلاصه‌ای بود خدمتتون، همه مباحث قرار نیست گفته بشه، یه اشاره اجمالی به بعضی از مباحث که از این بمونه خیس بخوره تا بعد از ماه مبارک تیر که میخوایم دوباره عدد سر شروع بکنیم، واو به واو بخونیم بیاییم جلو. یه ذره گفتم واسهتون میگم مباحث فلسفی مثل آلبالو خشکه است، همینجوری نمیشدم بخوره، یه ذره بمونه تو دهن خیس بخوره. بعدن یه خاله‌ای من داشتم، خاله بابامو خدا رحمتش کنه، خیلی از این دهاتی ساده، مادر بزرگم یه وقتی تو نماز دیده بود و دیده بود که یه چیزی گوشه لب بشه، گفته بود چیه؟ گفت کشکه. گفته مگه میشه تو نماز گذاشتم خیس بخوره؟ نمیخورم، گذاشتم خیس بخوره تا بعد نماز. حالا اینا رو ما داریم میگیم یه ذره بمونه خیس بخوره انشاءالله تا بعد از ایام ماه مبارک رمضان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه شبهه بسیار مهمی که هم در بحث تقسیم وجود به واحد و کثیر پیش میاد و هم در تقسیم وجود به ذهنی و خارجی هم همین شبهه بیان دیگه‌ای مطرح میشه. در تقسیم وجود به بالفعل و بالقوه که دو تا مرحله جلوتر هست، اون هم این دوباره همین شبهه به عینه مطرح میشه که شما وقتی که میگید وجود رو به واحد و کثیر تقسیم میکنیم، یعنی بعضی از موجودها واحدن، بعضی از موجودها واحد نیستن بلکه چی هست؟ کثیرن. از طرف دیگه میگن هرچه که واحد است موجود است و هرچه موجود است واحد است و این دوتا با هم دیگه تساوق دارن، پس هر موجودی باید واحد باشه، در حالی که طبق این تقسیم بعضی از موجودها واحد نیستن. اینجا یک تناقضی بین این دوتا کلام رخ میده. اینجا برای اینکه این تناقض رو رفع بکنن، گفتیم همونجا باید برگردیم تو بحث تقسیم وجود به ذهنی و خارجی. نه میگیم تناقض نیست دیگه، میگیم اینجا به عبارتی در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و زمان، وحدت جزء و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است، در آخر زمان یا مکان. حالا بحث مکان باشه بحث زمان باشه، حالا بحث دیگه تو مصرع اول مکانو بیارید یا زمانو. بعدش هم که ملا صدرم که یک وحدت دیگه اضافه کرد، وحدت در حمل بود، که اگر شما میگید الجزئیو جزئیون و الجزئیو لیسه به جزئیین، خب اینا موضوع، محمول، زمان، مکان همه چیه؟ یکیه. میگن اینجا اختلاف در حمل داره. وقتی که میگید الجزئیو جزئیون، منظور حمل حمله چیه؟ اولیست، منظور حرف نشایع نیست. و وقتی که میگید الجزئی و لیس به جزئیین، یعنی خود مفهوم جزئی خودش قابل صدق بر کسی نیست، بنابراین خودش چیه؟ کلیه. بنابراین اینجا این حمل شایع، این هم حمل چیه؟ اولیه. پس یک وحدتی هم ملا صدرا اضافه کرد به نام وحدت در حمل. چیکار میخوایم بکنیم اینجا؟ میخوایم بگید شما میگید بعضی از موجودها واحد نیستن، با هر موجودی واحد هست، این واحد گرچه لفظ واحدیه، ولی منظور از این دوتا با همدیگه چیه؟ تفاوت میکنه. واحد در اینجا با واحد در اینجا در واقع لفظ مشترک هست. خب چه جوری؟ میگیم ببینید، ما وقتی که میگیم یک چیزی موجودیت داره، حتما یک خارجیت و عینیت خارجی داره. پس ما میتونیم بگیم که هر موجودی دارای چیه؟ خارجیت و عینیت خارجی هست. اما گاهی اوقات منظور از خارجی تحقق عینی خارجی نیست. اون جاییست که شما همین وجودی که مقسم هست رو به ذهنی و خارجی تقسیم میکنید. به عبارتی میگن شما وقتی که میگید خارجی، دو معنا مورد نظر هست. گاهی اوقات وقتی که میگید خارجی، تک و تنها مورد نظرتون هست، چیزی به نام ذهنی در برابرش قرار نداره. حتی چیزایی که ذهنی هم حساب میکنن خودشون چی هن؟ خارجی هن. یعنی شما بگید آقا کل عالم، اموری که داخل ذهن ما هستن بالاخره یک مرتبه ای از مراتب هستی عالم رو ایجاد پر کردن یا نکردن، بنابراین خودشون هم یک خارجیتی دارن. اما وقتی که این رو دارید با این مقایسه میکنید، خارجی نه به معنای تحقق عینی خارجی، خارجی یعنی خارج از ذهن و ذهنی یعنی خارج از ذهن نیست، بلکه چیه؟ داخل ذهنه. بنابراین اینجا که میگفتید هر موجودی خارجی است، به این خارجیت میگن خارجیت مطلقه، یعنی یک عین تحقق خارجی هست. ولی خارجیتی که اینجا هست بهش میگن خارجیی که نسبی هست، نسبت با چی داره سنجیده میشه؟ ذهنی. به عبارت دیگه این خارجی مقابلش عدمه. اگر چیزی وجود خارجی نداشته باشه چیه؟ عدم در برابرش قرار میگیره. اما این خارجی در برابرش عدم نیست، در برابرش چیه؟ ذهنیه. واضح شد یا نشد؟ بنابراین وقتی میگید هر موجودی خارجی از لفظ، لفظ واحده، ولی مقصود و منظور از این دوتا با هم دیگه چیه؟ تفاوت میکنه. به عبارتی از شروط هشتگانه یا نهگانه تناقض، شرط وحدت محمود را، شرط وحدت محمود را دارد یا ندارد بالاخره؟ ها؟ ندارد. تموم شد. حالا بیایم سراغ همینجا. میگه اینجا هم شما وقتی که میگید هر موجودی واحد است، اینی که میگید هر موجودی واحد است به این میگن واحدیت، وحدتی که وحدت مطلقه است، در برابرش چیزی قرار نداره. حتی چیزهایی هم که دارای یک کسرتی هستن به یک معنا یک وحدتی دارن. شما میگید من رفتم یک جعبه مداد رنگی خریدم، جعبه مداد رنگی وحدت داره یا کسرت داره؟ کسرت داره. پس این رو میگید یک، یعنی خود اون کسرت رو از کسرتش صرف نظر کردید، چون یک موجودیتی داره خودش دارای یک چیه؟ یه دونه وحدته. میگید آقا رفتم نمیدونم بانک، البته الان که کسی دیگه بانک نمیره پول بگیره اینجوری، میگه رفتم بانک یک دسته اسکناس نو، دم عیده، میخوام عیدی مثلا، البته ما که عیدی نمیدیم معمولا به کسی، یعنی که آخوندا پول همیشه دست بده دارن، دست بگیر دارن، دست بده ندارن. این مسئلهش هم معروفه دیگه، یعنی که حالا هم واسه آخوندا گفتن هم واسه اصفهانی ها گفتن. اصفهانی که نداریم اینجا خیلی، ها اصفهانی گفت ناین. خب اونا خیلی بیشتر به یزد میخوره اخلاقشون تا به اصفهانی. گفتش که حالا اصفهانی آخونده افتاده بود تو آب و یکی میگفت آقا دستتو بده من، دستتو بده من، دستشو نمیده، یکی دست بشونن آقا بگو دستمو بگیر فوری میگیره دستتو، تا گفت دستمو بگیر فوری دستشو گرفت. و حالا اینجا هم باید بدونیم، میگیم آقا رفتیم عید، میخوایم مثلا خدای نکرده مثلا میخوایم عیدی بدیم، میگم یک دسته اسکناس بده به من، اسکناس مثلا 100 تومانی که دیگه الان چقدی عیدی میدن دیگه، حالا بستگی داره چقدر کرم بشه دیگه، نه انقدر دیگه ما پول نداریم میخوایم بریم دیگه، فوقش هم میخوایم بدیم یه دونه 2000. میگم آقا یک دسته اسکناس، وقتی که میگی یک دسته اسکناس، خب دسته اسکناس خودش کسرتی داره، ولی شما آمدید وحدت رو به همیشه یک کثیر نسبت میدید. به عبارتی این وحدت، وحدت مطلقه است، کثیر در برابرش قرار نداره. واسه همین میگه آقا یک بسته دهتایی، یک شونه تخمر، خب یک شونه تخمر خودش چیه؟ کثرت حداقل چند تا؟ 6 تا در 6 36 تا یا 30 تا تخم مرغه. اما اینجا که واحد قرار میگیره، این واحد دیگه واحد مطلقه نیست، واحدی است که در برابر چی داره قرار میگیره؟ کثیر. که اگر کثیر باشد دیگه واحد نیست، ولی اگر واحد باشد دیگه کثیر نیست. ولی این وحدتی که میگیم هر وجودی واحد است، وحدتی است که هم با وحدت این معنا جور در میاد و هم با کثرت به این معنا. به عینه همین بیان در تقسیم وجود
به بالقوه بالفعل چه اینو باهاش کار داریم، یه فردا می‌خوایم برسیم بهش، شاید هم آخر امروز برسیم، همین شبه مطرح میشه. یکی از بحث‌های مشکل فلسفه بحث تقسیم وجود است به بالفعل و بالقوه. ما وجودهایی داریم که چیه؟ بالفعله. ما الان طلبگیمون هممون چیه؟ بالفعله. اما مجتهد بودن برای ماها چیه؟ بالقوه است. بالقوه است، نه توهم، بالقوه است. ولی با توجه به چی توهمه؟ با این مقداری که ماها درس میخونیم توهم هست، و الا اگر که آدم بخواد کنندش باشه به قول معروف، این خیلی کار مشکلی نیست. خب میان تقسیم میکنن وجود رو به بالفعل و بالقوه. میگن هر موجود یا بالفعل است یا بالقوه، شق سوم ندارد. اما از طرف دیگه که نگاه میکنیم، فعلیت یعنی چی؟ یعنی آثاری رو همین الان داره. بالقوه یعنی آثاری رو نداره اما بعداً میتونه دارا بشه. میگه وقتی که دقت میکنیم میبینیم هر موجودی تا یک نحوه فعلیتی نداشته باشه اصلا موجود نمیتونه باشه. بالاخره همین مایی که بالقوه الان مجتهد هستیم، بالاخره یک فعلیات و حالتهایی رو همین الان، تنبلی بالاخره در ما چیه؟ بالفعله. مثلا در بنده، در شما که انشاءالله مبرا. بنابراین گفتن پس هر وجودی هم از حیث وجود داشتنش چیه؟ بالفعل خواهد بود. ما هیچ موجودی نداریم که فقط قوه باشه و هیچ فعلیتی نداشته باشه. خب دوباره همین اشکال مطرح میشه. اگر هر وجودی بالفعل است و هر بالفعلی وجود است، چگونه وجود به بالفعل و بالقوه تقسیم میشه؟ میگن این بالفعل بودن اینجا بالفعل بودن مطلق است. چیزی با این شی مقایسه، خودش اگر بخواد موجود باشه همین الان باید یک سری خواص و حالاتی رو داشته باشه. اما این بالفعلی که هست بهش میگن بالفعل نسبی، داره با یک حالت دیگه‌ای که مثلا میخواد داشته باشه یا نداشته باشه سنجیده میشه. بنابراین دانه گندم خودش حقیقتا این فعلیت رو دارد، اما این دانه گندم نسبت به این که بخواد تبدیل به نان سنگک مثلا یه رو کنجدی یه رو سبوسی مثلا بشه بریم موقع افطار نوش جان بکنیم، نسبت به این چیه؟ بالقوه است. باید کاشت و داشت و برداشت انجام بشه، بره کارخونه آرد آرد بشه، بیاد تو خدمت شما عرض بکنم که نونوایی خمیر بشه، بره تو تنور نون سنگه که مثلا یه رو کنجدی و یه رو خدمت شما اصلا سبوسی از دل این تنور بیاد بیرون. پس به این معنا هر وجودی بالفعله. ما هیچ وجودی نداریم که چی باشه؟ قوه باشه. همه بالفعلن. ولی وقتی که این وجود رو میاییم با حالتهای بعدیش چیکار میکنیم؟ مقایسه میکنیم. ممکن است که حالتش نسبت به حالت آیندهش بالفعل باشه یا نه، هنوز چی داشته باشه؟ قوهش رو داشته باشه، هنوز اون رو بالفعل ندارد. این قوه رو یادم بندازید در باب این بالقوه یه نکته ای رو بعدا خدمتتون عرض بکنم. یادآوری بفرمایید، اینو نوشتیم اینجا. خب پس ما منظور از واحد و کثیر رو فی الجمله بیان کردیم. یکی از بحث‌های خیلی گسترده بعد از این که ما آمدیم وجود رو تقسیم کردیم به واحد و کثیر، بیایم اقسام واحد رو ذکر بکنیم. واحد هم دارای چی هستش؟ اقسام. این اقسام اگر عزیزان بیل در کمر مبارک نخورده بود و نگاه کرده باشن به خلاصه و اینها، خلاصه ای تلخیصی خود کتاب 600 تا تقسیم میشه. یعنی قشنگ باید یه درخت مثلا چند شاخه هم جوری بکشیم از اونجا شروع بکنیم تا اینجا که میرسیم بکنم یه 14-15 تا شاخه تقسیم میشه. اما چون که ما میخواییم اون اصل و اساس رو بگیم که بمونه خیس بخوره تا بعدن، یکی دو تا تقسیمش رو بیشتر بیان نمی کنیم. در اقسام واحد میگن ما یک سری واحدهای حقیقی داریم، یک واحدهای غیر حقیقی. واحدهای حقیقی خیلی واضحه، یعنی حقیقتا واحدن، دارم چشم بندی میکنم. واحدهای غیر حقیقی یعنی حقیقتا واحد نیستند. بالعرض والمجاز به اینها گفتن چیه؟ واحد. مثال بزنم خدمتتون ها؟ یعنی حقیقتا اصلا وحدت شما میگید آقا گاو و خر این دوتا دوتا موجود بزرگوار، خب این دوتا میگید این دوتا در حیوانیتشون با هم دیگه چی دارن؟ یکی هست. آقا خر و گاو با هم دیگه هر دوتاشون حیوانن دیگه. مثلا اون جوکی که وجود داشت، میگفت طرف رفته بود خواستگاری و گفت خانم اسم شما چیه؟ گفتش که اسم من غزاله. گفت خب پروانه خانم چجوریه مثلا اینا؟ گفت آقا اسم من غزاله. گفت باشه متوجه شدم. یه ذره گذشت و گفت راستی ببخشید پروانه خانم اینجا چی شد مثلا این مسئله‌ای که شما گفتید؟ این یه دفعه عصبانی، حالا خیلی رفت و برگشتش طولانیه. گفتش که بابا اسم من غزاله، این طرف آقا حیوان حیوانه دیگه، حالا چه فرقی می‌کنه حالا غزال و چه پروانه. حالا اینی که میگه اینم همونه، میگه آقا اینم چیه؟ همونه. خب این وحدتشون وحدت حقیقی نیست. وحدتشون چیه؟ غیر حقیقیه. اما وحدت حقیقی اونجاییست که شی حقیقتاً و بدون هیچ گونه مجاز فلسفی، مجاز فلسفی رو که واسه تون گفته بودم. چون که در حیوانیت که جنسشون هست مشترک هستن، در واقع اگر وحدت حقیقی بخوایم بگیم، میگیم حیوانیت که جنس هست حقیقتاً چیه؟ واحد هست، درسته؟ ولی خود گاو و خر آیا واحدن؟ نه. ببینید گاهی اوقات مثلا شما ببینید میخوایم بگیم وحدت غیر حقیقی رو، خیلی وقتا ما هم اینا رو آقایون فلاسفه از آسمون نیومدن، تو عرف هم اینو چیکار میکنی؟ استفاده میکنی. شما میری یه دونه جنسی میخرید از مغازه، بعد معیوبه، میاد یکی دیگه میخرید، میگه آقا اینو بده، بعد چیز میکنه اینو بده، میگه اینم همونه دیگه، مثل همون. یا حالا دقیق تر بگیم گاهی اوقات شما میرید مغازه، جنسا رو از کارخونه در آوردن بیرون گذاشتن کنار هم دیگه، میگه که اینو به من بده، این بغلیشو میده، میگه آقا من اونو گفتم بده، میگه آقا اینم همونه، یکیان. آیا حقیقتا یکیان این دوتا؟
نه.
چون جنسشون، شکلشون، قیافشون یکیه، شما میگن اینا چیه؟ یکیه. در حالی که با نگاه فلسفی اینها یکی دوتا هست. خب این وحدتی که میگن آقا هر دوتاشون یکیه، آقا قبلا که الان همه جا آب کره، قبلا طرف رفته بود یه جا توی دستشویی بین راه، میخواست بره دستشویی، اومد آفتابه برداره، گفتش که یکیه، اومد برداره، اونی که اونجا نشسته بود و پول میگرفت مثلا، گفت اونو بردار. گفتش که چه فرق میکنه اینا که همه یکی هست؟ گفت نه، نوبت اونه، نوبت اون آفتابه است. خب اینجا که شما میگی همه یکی هن، این وحدتی که داری میگید وحدت حقیقی هست یا غیر حقیقیه؟ غیر حقیقیه. پس این وحدت وحدت غیر حقیقیه. مجاز فلسفی چیه؟ ببینید مجاز فلسفی همونیست که ما در باب ادبیات اگر یادتون باشه، ما یک مجاز در کلمه داریم، یک مجاز در اسناد داریم، که نظریه سکاکی یادتون هست یا نه؟ که جناب سکاکی چه توقعی داریم ما بی خود که جناب سکاکی میگه وقتی شما میگید زیدون اسدون، معمولا اینو میامدن میگفتن که آقا این مجاز در کلم از اسد به معنای چی به کار رفته؟ مجازی به کار رفته، به معنای شجاع به کار رفته. جناب سکاکی قائل بود فرد ادعایی، میگفت نه اسد در معنای خودش به کار رفته، ولی این رو به جای اینکه به این نسبت بدن، به یک سری مصادیق دیگه این نسبت دادن. مثال بارزش که معمولا برای مجاز در اسناد به کار میبرن جرل میزابه. آقا ناودون را افتاد، ناودون در معنای حقیقیش به کار رفته، جریان هم در معنای حقیقیش، ولی جریان به جای اینکه به آب نسبت داده بشه به چی نسبت داده شده؟ به ناودونی که آب توش را افتاده. خب اینجا به عبارتی میگن شما اومدید اسناد دادی شی رو الی ما، الی غیر ما هو له نسبت دادید. اینجا به یک نحوه مجازی هست. حالا در باب فلسفه هم دقیقاً همین مجاز در اسناد گاهی اوقات مطرح میشه که حالا بعداً خواهیم گفت مثلا کجا. یکی از مواردش همینجا که شما وحدت رو دارید به این لیوان و اون لیوانی که رفتید تو مغازه بخرید، آقا این دوتا یکیه. وحدت رو دارید به چی نسبت میدید؟ به این دوتایی که حقیقتاً واحد نیستن، چون اینها در جنسشون یا نوعشون جنس قریبشون یا بایدشون وحدتی دارن، شما به این دوتا فرد خارجی که هیچ نحوه وحدتی ندارن وحدت رو نسبت میدید. مثال هم بزنیم اینو برای مجاز که گاهی اوقات مجاز چجوریه. شما مثلا میایید و کلاس دیر میرید، میگم چرا؟ میگه آقا پنچر شدم، با ماشین داشتم میومدم پنچر شدم. خودتون پنچر شدید یا ماشینتون پنچر شد؟ دقیق‌تر بخوایم بگیم باید بگیم چرخ ماشینم، نه چرخ ماشین. دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم، اگر از این تیوبلس آبا سرم باشه میتونیم بگیم لاستیک ماشین پنچر شد، اگر از این تیوب غیر لسا باشه، اگر تیوب دارا باشه باید بگید آقا تیوب لاستیک ماشینم پنچر شد. خب اینجا هم به جای این که وحدت رو بیان بگن آقا این دوتا در جنسشون وحدت دارن، به چی نسبت دادن وحدت رو؟ به خود اون دوتا شیء خارجی، که این دوتا وحدتشون وحدت چیه؟ غیر حقیقیه. اما وحدت حقیقی اونی هستش که حقیقتا شیء چی باشه؟ واحد باشه. در باب وحدت حقیقی این تقسیم تقسیم خیلی مهمیه. اینجا ما از کل این 14 تا 15 تا تقسیمی که هست، این سه تا تقسیمش تقسیمات مهمی هستش که به درد ما میخوره. آها همین، اون حقیقیه رو اگر بگی الاغ ما و وله نسبت دادی، اومدی به فرد نسبت دادی، به چی نسبت دادی؟ الاغ ما غیر ما و وله نسبت دادی. این همینی هستش میان آقا کل ما بالعرز لابد ینتهی الاغ ما هو به ذات، هر بالعرزی باید به یک به ذاتی برگل، حالا یعنی چی بماند. بعد حقیقی رو گوشو، حقیقی رو میگن حقیقی ها یا وحدتشون حقه هست یا غیر حقه. یعنی چی غیر حقه رو اگه بگیم واضحه. یه وقت یک ذاتی داریم که به این ذات وحدت آمده است و اضافه شده، حالا چه به شکل عرض مفارق باشه چه به شکل عرض لازم باشه، بیشتر یه بحث عرض لازمه. ذاتی است که دارای وحدت است، یعنی خود جنس و فصل این ذات وحدت نیست. مثال شما میگید روح انسان واحد است، درسته؟ خب اینجا روح اگر وحدت داره وحدتش حقیقیه یا غیر حقیقی؟ حقیقیه، روح وحدتش حقیقیه. اما واحد حقیقت روح و جزء جنس و فصل و ذاتیاتش به حساب نمیاد، در واقع جزء اعراض لازمش هست. اینجا ذاتی دارید که به علاوه شده به نام صفتی به نام وحدت. خاصیتش چیه؟ خب اگر این عرضی است که بهش اضافه شده میتونه یه روح دیگه هم تحقق داشته باشه که یه دونه دیگه هم کنارش اضافه بشه. الان روح شما اینجاست، یه روح دیگه هم کنارش بیاد، یکی دیگه هم کنارش بیاد، هیچ ایرادی داره؟ نه. اما ذات که ببخشید وحدت حقیقی چه وحدتی است؟ ذاتی است که هیه نفس الوحده. یه لحظه اینجا برای روح انسان وحدت آیا جنس و فصلشه؟
نه.
نه، پس چیشه؟
عینی
عرضش. عرض لازمی یا مفارقه؟
لازم.
برای هر روح خاصی و عرض لازمشه. بنابراین ذاتی داریم و صفتی. اما شما وحدت حقه به چه معناست؟ ذاتیست که صفت وحدت امری بیرون از ذاتش نیست، تمام حقیقتش می باشد. از این وحدت تعبیر می کنند به وحدت حقه حقیقیه، یعنی یکی که دو در کنارش قابل تحقق، چون خود ذات چیه وحدتش؟ عین ذاتشه. اینجا وحدت عین ذات نیست، ما میتونیم یک روحی داشته باشیم شماره یک، یک روح شماره دویی هم بیاد کنارش قرار بگیره. به این وحدت میگن وحدت‌های غیر حقه، گرچه حقیقی هستن اما چیه؟ غیر حقن. یعنی چی غیر حقه؟ یعنی 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 هم براش، این اونیه که در لسان مثلا متکلمین ما و فلاسفه ما گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن به وحدت عددی، یه دونه است، ولی یه دونه ای هستش که 2 در کنارش میتونه باشه. آقا یه دونه لیوان اینجاست، یه لیوان دیگه هم میتونه کنارش، یه شاخ شمشاد آقای مختارزاده، درست گفتم؟ آه اینجا نشسته. خب یک شاخ شمشاد دیگه هم آقای آقای انوری زاده هم میتونه کنارش، شاخ پس چیه؟ آها از اون جهت هم طلبه ها کلن همه یه شاخی هستن برن، اون انایی که هست هم اون شاخه است که باید بشکن آدم در سخ... اون انه رو آدم باید همش همونه جا دیگر نشنید اشتباهی. خب آقایون دقت بفرمایید، این وحدت غیر حق در گاهی اوقات، حالا یه ذره غیر دقیق داریم میگیم ولی دقیق ترش بدن، ازش تعبیر میکنن به وحدت عددی، وحدتی که یکی هستش که 2 و 3 و 4 و 5 هم در برابرش میتونه قرار بگیره. اما وحدت حق را بهش میگن وحدت لابل عدد، وحدتش وحدتی است که آقای 2 و 3 و 4 در کنارش دیگه معنا. آقا اول قسط داستانا چی میگن؟ میگن یکی بود. آقا اینو شما همین یکی بود یکی نبود که آقا واسه بچه دیه ساله و 2 ساله قسطه میگید، میگید یکی بود یکی نبود، یعنی یکی بود یکی نبود. این داره وحدت لابل عدد، وحدت حقی حقیقی خدا رو توضیح میده، میگه یکی بود که یکی که وحدت عددی باشد نبود. اون حدیثی که از آقا امیرالمؤمنین در باب معنای وحدت خدا اگر دیده باشید وارد شده، که وقتی میگیم خدا واحد است، حضرت انگار در میانه جنگ صفین بود که این سوال رو از حضرت کرد، یکی گفت بابا وسط جنگ اینجا جای این سوالا نیست، گفت حضرت من همینا رو میخوام حل بکنم. بعد حضرت فرمودن که اگر بگیم خدا واحد است، به 2 تا معنا عین کفر است و به 2 تا معنا عین توحید است. اینی که میگیم یکی بود که یکی نبود، یکی که در برابرش بخواد 2 و 3 و 4 هم قرار بگیره، یعنی اون وحدتی دارد که قابل تکثر نیست، ازش تعبیر میکنن به وحدت حقه حقیقیه. وقتی که ما میگیم قل هو الله احد، خب آقا منم یکی هستم برای خودش، انا رجلون، پس منم احدم. میگن نه، من یکی هستم که یه انسان دیگه مثل من، هزاران و میلیاردها انسان مثل من میتونه باشه. ولی وقتی که در برابر خداوند میگیم قل هو الله احد، یعنی او یکیست که 2 و 3 و 4 براش ممکن نیست، اشاره است به حقیقت توحید که اینجا از این تعبیر میکنن به وحدت حقه حقیقیه. از همه اقسام واحد اینا به درد ما الان لازم داریم به همین مقدار. وحدت حقه یعنی 2 و 3 و 4 ممکن نیست داشته باشه، وحدت حقیقی غیر حقه یعنی حقیقتا واحده اما مثل و مانندش ممکن است ایجاد بشه، وحدت غیر حقیقی در واقع اصلا وحدت نیست بلکه چیه؟ کثرتیست که چون در جنسی فصلی چیزی با هم دیگه اشتراک داشتن بهش گفتن وحدت. آقا اقسام وحدت این مقدار برای ما کفایت می کند. جانم؟
دو نمره امتحانه.
خب امتحانتون چه روزیه؟ چهارشنبه. پس چهارشنبه هم کلاس داشته باشیم که پنجشنبه تموم بشه دوباره. خب در باب اقسام واحدی گفتیم، حالا بعد از اینی که اقسام واحد بیان شد، یه سری بند و بیلشو بیان میکنن، میان میگن ما گفتیم وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. میگه واحد بودن عوارض و لوازمی داره، کثیر بودن هم عوارض و لوازمی داره. میگه آقا از عوارض واحد بودن بحثی است که در باب هویت بیان میشه. هویت یعنی چی؟ این همانی. خب وقتی یک جای این همانی هست یعنی چی این همانی؟ یعنی بین این و اون باید یک نحوه وحدتی وجود داشته باشه، و الا اگر وحدتی نباشد این همانی معنا شما نمیتونید بگید خر گاو است گاو خر است، اینا نمیشه گفت. چرا؟ چون هیچ گونه این همانی بین این دوتا نیست. اما اگر این همانی قائل میشید میگید الف به است، انسان عالم است، انسان ناطق است، انسان خسته است، انسان گرسنه است، انسان تشنه است، همه اینها رو وقتی که بیان میکنید باید بین انسان با اون اوصافش یک نحوه این همانی باید یک نحوه وحدتی وجود داشته باشه. اینجا دیگه بحثا دیگه میشه بحثای منطقی. خب این همانی و هویتی که بخواد بین دو تا شی باشه دو جوره، یا به نحوه حمل اولیه ذاتی است یا به نحوه شایع ثنایی است. که فرقشون چیه؟ میگه آقا در هر دو تای اینها هویت هست، فقط در اولی مفهوماً هم موضوع و محمول هویت دارن، فقط به اجمال و تفصیل و یا مثلا اعتبارشون تفاوت میکنه، اما در باب حمل شایع ثنایی مفهوماً با همدیگه وحدت ندارن، اما وجودن و مصداقاً با همدیگه چی دارن؟ شما میگید انسان حیوان ناطق است، میشه حمل اولی ذاتی. مفهوم انسان با مفهوم حیوان و ناطق با هم دیگه چی دارن؟ در اجمال و تفسیر اختلاف دارن، ولی حقیقتشون چیه؟ یکیه و هویته. اما در حمل شایع ثنایی شما میگید انسان عالم است، از مفهوم انسان و مفهوم عالم بودن با هم دیگه چی پیدا میکنه؟ تفاوت دارن. پس ولی مصداق چیه؟ در ناحیه مصداق با هم دیگه وحدت دارن و هویت رو میتونیم اینجا درست بکنین. این بحث این داریم. بعد دیگه حالا تقسیمات حمل اولیه حمل شایع، بعد میان برای حمل شایع هم تقسیماتی بیان میکنن، میان حمل یا هویت یا اولیه ذاتی یا شایع ثنایی. بعد حمل شایع ثنایی به اعتبارات مختلف تقسیم میشه، میان حمل شایع ثنایی یا مفاد حلیه یا مفاد حلیه مرکب است یا مفاد حلیه چیه؟ بسیطه. دوباره میان اینها رو تقسیم میکنن. حالا فقط به گوش مبارک خورده باشه، میگن که یا حملش بطیه یا غیر بطی، بطه یعنی قطع، یا قطعیه یا غیر قطعیه، یا حمل هوهوه یا زوهوه. این تقسیماتی که هست و یادتون اگر مونده باشه البته از المنطق. نه بابا اینا هم به گوش مبارک حضرات خورده باشه، یادتون هست یا نه در منطق؟ خب ما حمل دو جور داریم، میگن حمل یا حمل اولیه ذاتی یا حمل شایع ثنایی. حمل اولیه ذاتی چی بود؟ که موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارن اما در اجمال و تفصیل یا اعتبار با هم دیگه فرق میکنه. شما میگید انسان است، انسان بشر است، انسان حیوان ناطق است. در همه اینها موضوع انسان است، انسان بشر و حیوان و ناطق چیه؟ محمول است. خب در اینجا میگیم مفهوم انسان با انسان یکیه، فقط اعتبار تفاوت میکنه، این اعتبار موضوع، این اعتبار محمول. این انسان و بشر هم یکیه، انسان و حیوان و ناطق هم یکی هن. تعریف انسان چیه؟ حیوان و ناطق. اگر یادتون باشه تعریف، اگر تعریف دقیق باشه، از باید با معرف و معرف رابطهشون رابطه چی باشه؟ تساوی باشه، کاملا با همدیگه صدق بکنه. پس مفهوم اینا با همدیگه یکیه، هم میشه حمل اولیه ذاتی. پس این دوتا که حمل داریم، هویت داریم، در ناحیه مفهوم با همدیگه چی دارن؟ چی دارن؟ وحدت دارن. ما بحثمون وحدت و کثرت بود دیگه. اگر حمل اولیه ذاتی داریم یعنی موضوع و محمول مفهوماً با هم دیگه چی دارن؟ خب مفهوماً وحدت داشته باشن، مصداقاً هم وحدت. خب ایراد داره مگه حمل شیء را نفسه؟ مگه ایراد داره؟ چه ایرادی داره؟ خب پس برو اونجا رو ببینید آ عیسی، ببینید
انسان حیوان ناطق است درست میشه، اما نگو انسان است اشکال
چه ایرادی داره؟
حمل شیء را نفسه نباید بشه.
چرا؟ خب اونجا خب چرا باید طلبه همه چی باید بگه چرا یه چرایی باید بگه. اونجا میگفتن که آقا این حمل فایده ندارد. جمله اگه بخواد معنا داشته باشه یه فایده ای، خب هر چیزی خودش خب چه فایده همچنان خاصی برای انسان نداره. میگیم نه اینجا فایده داره. کسی ممکنه خیال بکنه که انسان بتونه در این انسانیت انسانم نباش، اگر کسی اجتماع ارتفاع نقیزه این رو محال ندونه. یا آقا می چیزی میتونه هم انسان باشه هم انسان. ما میخوایم تأکید بکنیم بگیم آقا نه خیر، انسان انسان است پس فایده داره. این یه وقتی این شنیده بودم این رو که یکی از این آقایون مصری هایی که زمان آیت الله خویی مارکسیست های عرب بلند شد اومده بود پیش ایشون. خب مارکسیست ها مبنای فلسفهشون فلسفه هگل هست که در فلسفه هگل میگن نه تنها اجتماع و ارتفاع نقیز این محال نیست، بلکه موتور محرک عالم فقط همون اجتماع نقیزه. یه چیزی میگفتن آقا از دل هر چیزی عدمش بیرون میاد، بعد این عدمش با خود اون قاطی میشه، یک سنتزی انجام میدن، حرکت در عالم ایجاد میشه. اینها به عبارتی میگفتن نه تنها اجتماع نقیزه این محال نیست، بلکه چیه؟ ضروری هست. میگفتن یکی از اینا بلند شد اومد پیش آیت الله خویی تو نجف، به ایشون گفتش که ما اعتقاد داریم که اجتماع نقیزه این محال نیست. گفت خب بله شما صحیح میفرمایید، حق با شماست. گفت اما شنیدیم که شما آخونده معتقدید که اجتماع نقیزه این محال. گفت بله ما هم معتقد به همینیم و این درسته. گفت نمیشه که. گفت همینی که میگید نمیشه یعنی اجتماع و ارتفاع نقیزه این، یعنی همین دو تا نظر مخالفن با هم دیگه در آن واحد درست نمیتونه باشه. حالا تو خودت حرف دهنتو نفهمیدی، ولی همینی که میگی نمیشه یعنی اجتماع و ارتفاع نقیزین محال. محال نه، چیه؟ محال است. خب این حمل اولیه ذاتی بود. بله آقا کسی ممکنه که اجتماع نقیزین و محال ندونه، بگه آقا یه چیزی ممکنه خودش ممکنه یه چیزی خودش نباشه. میگه آقا هر چیزی خودشه، اعتبار موضوع و محمول تفاوت کرد دیگه، اینجا اجمال و تفصیل نیست. حالا بسش مفصله ولش کن. حمل شایع صناعی، شما میگید انسان عالم است، میگید اینجا انسان و عالم که مفهومن یکی نیستن، اینا مفهومشون یکی بود، میگیم این دوتا درسته مفهومشون یکی نیست، اما در ناحیه مصداق چی دارن؟ واحد دارن، وحدت دارن. حالا که وحدت دارن ما میتونیم یک قضیه و حملی اینجا درست بکنیم. این بحث هایی که مربوط بود به بحث وحدت، در جایی که ما هویت باشیم یعنی این همانی داریم. خب اگر این همانی نداشته باشیم یعنی بین دو چیز یک غیریتی باید وجود داشته باشه. پس ما اگر این همانی داریم که این همانی داریم، اگر این همانی داشته باشیم بین دو تاش یک نحوه غیریتی باید وجود داشته باشه. میگن غیریت خودش دو دسته است، یا غیریت غیریت ذاتیه، میگه غیریت بیان اخرای همون کثرته، یعنی یک چیزی غیر از چیز دیگه هست یا ذاتن جوری است که با هم دیگه قابل جمع، ازش تعبیر میکردیم به تقابل. متقابلان چی هن؟ امران لا یجتمعان فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحده. اما گاهی اوقات غیریت دارن ولی غیریتشون غیر ذاتی است که گاهی از این تعبیر میشه به تخالف تعبیر میشه یا مخالف هم بودن. مثل چی؟ مثل سیاه و شیرین. ببینید در باب تقابل وجود و عدم تقابلشون چیه؟ ذاتیه، شیء واحد از در زمان واحد مکان واحد من جهت واحده نمیتونه وجود باشه و نمیتونه در آن واحد هر دوتاش رو داشته باشه، یا شیء در آن واحد من جهت واحده نمیتونه هم علت باشه و هم معلول باشه، شیء در آن واحد زمان واحد مکان واحد نمیتونه هم سفید باشه و هم سبز مثلا باشه، و چنان که شیء در آن واحد زمان واحد مکان واحد نمیتونه نه مثلا
مثال بزنم؟ نه، برای تضاد مثال بزنید. نه بینا باشد و نه کور باشد من جهت واحده. اما سیاهی و شیرینی چی؟ ذاتن با همدیگه تخالف ندارن. آقا زغال سیاه هست اما شیرین نیست، قند شیرین هست اما سیاه. آقا دم افطار رطب هم سیاه هست و هم شیرین است. بله این دو هر دوتاشو داره دیگه. حالا بنده وارد اشعار ایرج نمیشم اینجا، ولی در این رابطه اشعاری هم داره که نمیتونیم واردش بشیم. خدمت شما عرض بکنم که به اینها میگن غیریت های ذاتی، به یکی میگن غیریت های ذاتی، میشد غیریت های غیر ذاتی. ما هر جا که یک نحوه غیریتی داشته باشیم یک نحوه کسرت هم داریم. حالا کسرت هایی که تقابل هایی که ذاتی هست، همچنان که نام بردیم و قبلا هم خونده بودی چند تا نوع تقابل داریم؟ چهار تا. چی هست؟ از اولی مهمیش چی بود؟ تناقض، تضاد، آها، ملکه و عدم ملکه، بعدش چی بود؟ تزایف. به قول طرف مجید جان اون رابطه دوتا قضیه رو وقتی که در نظر می گرفتیم، یا خود قضایا تناقض داشتن یا تضاد داشتن یا داخلتین تحت تضاد بودن، اونایی که یه جدولی هم داشت اینجوری زبدری هم بینشون بود و اینا. اون اینجا ما بین چی داریم بحث میکنیم؟ دوتا شیء، دوتا مفهوم، دوتا معنا، دوتا حقیقت یا تناقض دارن دیگه. الان مباحثش دیگه المنطق، دیگه منطق مزفر خوندید دیگه شما هم، درسته؟ خب آقا تناقض چی بود؟ امران وجودیون و عدمیون، بعد لا یشتمان و لا وجود و عدم، زید و لا زید، قرمز و لا قرمز. تضاد چی بود؟ میگفت تضاد هم وجودی و عدمی بودن اما لا یشتمان و لا یرتفعان حکمش نبود، لا یجتمعان بود اما ارتفاعشون چی بود؟ ممکن بود. مثال میزنه به کوری و بینایی، که کوری و بینایی، کوری صرف عدم البصر نیست، عدم البصری است که اون شی شأنیت داشتنش رو. ببینید الان این تخته چشم داره یا چشم ندارد؟ نداره. من چشم دارم یا ندارم؟ دارم. خب چشم داشتن و چشم نداشتن تناقضه، وجودی و عدمی، لا یجتمعان ولا، ولی کوری و بینایی. شما اینجا با این تخته میگید کور؟ مگه مجازی بگید؟ مثل اینکه طرف داره رد میشه داره پاش میخوره، آقا این کوره، ندید شما رو، مجازنه. ولی حقیقتاً کور به چی کسی میگن؟ که شأنیت داشتن بینایی رو داشته باشه اما اون بینایی رو نداشته باشه، میشه تضاد. ملکه و عدم که در، ببخشید این بحث ملکه و عدم ملکه بود، قاطی شد. این بحث ملکه بود و عدم ملکه، که ملکه و عدم ملکه وجودی و عدمی هستن، لا یجتمعان اما یرتفعان. تضاد چی بود؟ امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب، بینهما غایت الخلاف. معمولا مثال میزنن به رنگ‌ها، بالاخص مثل سیاهی و سفیدی. سیاهی و سفیدی، آیا سیاهی عدمیه یا وجودی خودش؟ وجود. قرمز چی؟ حالا تو قرمز واضح تر، آقا قرمزته یا آبیته؟ آیا قرمزته و آبیته دوتاشون وجودی هن یا عدمی هن؟ بستگی داره، مثلا استقبالی باشه پرسپولیس طرف مقابل اصلا عدم محسوب میکنه، یعنی تو رو من بیچی به حساب نمیارم. نه دوتاشون وجودی هن اما قابل جمع با هم دیگه نیستن. نمیشه یه چیزی در آن واحد، زمان واحد، مکان واحد میتونه، نمیتونه هم قرمز باشه و هم شخص واحد در زمان واحد، مکان واحد، نمیتونه هم پرسپولیسی باشه و هم، بله تبدل رأی ممکنه. طرف یا مثلا کی بود، چند نفر بودن که یه موقع استقلال بودن خیانت کردن رفتن تو پرسپولیس، یا بالعکس که کل، نه تو تیم ملی دیگه قرمز و آبی نیستش، همه یه رنگ، اونو گذاشتن کنار. ولی در آن واحد کسی در لیگ برتر در زمان واحد مکان واحد
من
جهت واحده، اون از جهت لیگ باشگاهی از جهت تیم ملیه که با هم در یک تیم بازی میکنن، ولی از جهتی تیم‌های باشگاهی در آن واحد و زمان واحد و مکان واحد نمیتونن به هم بله نه دیگه نمیتونه در برای تیم استقلال و پرسپولیس نمیتونه در آن واحد بازی بکنه که نمیشه جور در نمیاد. چرا مثلا چند نفر بودن؟ علیزاده بود کی بود؟ اوددستی قشنگ یادتون هست یا نه؟ شما اوددستی فقط پرتاب میکرد، یه موقع استقلالی بود بعد مثلا یا برعکسش بعدن رفت پرسپولیس خیانت کردن همه فوش میدادن به ورزشگاه، همه یه دوره کسی میخواد فوش یاد بگیره باش رفتید یا نه ورزشگاه؟ یه دوره میخواد کسی فوش انواع و اقسام نمیدونه اگزوز خوابه رو اینا یاد بگیره اونجا دیگه الان چیزای دیگه هم هست دیگه. ولی من حال و حوصله ندارم آقا، من گفتن که نخواست اصلا فوتبال دوست ندارم.
آقای پوش شیشه
میدن ملبس میدن؟
ملبس داریم تو مدرسه که بدن.
آها آقا چند ساعت؟ 50 دقیقه است، یه 10 دقیقه در دروازه 10 دقیقه رو بی استراحت بفرمایید. ها تزایف هم دو تا چیزی هستن که مثلا اون علت و معلول بالا و پایین، که اینها علت و معلول دو تاشون وجودی هستن ولی تصوراً باید با همدیگه تصور بشن، برخلاف تضاد که شما ممکنه سفیدی رو تصور بفرمایید اما قرمزی رو تصور، ولی علت میگید باید حتما معلول باشه، بالا وقتی که حتما یه چیزی باید پایین باشه. بله ولی من جهتن واحده نیستن، چیه؟ من جهتینه. مثل این که الان این دست بالا دست بسیاره، این دست من نسبت به میز بالاست اما نسبت به دست بالای من چیه؟ در آن واحد الان هم بالاست هم پایین اما من جهتن واحده نیست، من جهتینه. یا مثل رابطه پدر و پسری، شیء واحد نسبت به شیء واحد در آن واحد نمیتونه هم پدر باشه و هم پسر. بله نسبت به باباش پسر، نسبت به پسرش پدره. بله اینجوری میشود. آقا یک صلواتی خط بفرمایید.